الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله این توفیق باز هم نصیب ما شد در یک شنبه شبی دیگر تقدیم بکنیم به محضر همه شما گرامیان برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده را از فرمایشاتشون ببریم و پای درس این استاد بزرگوار ان شاء الله بتونیم خوب تلمذ بکنیم. همون جور که مستحضر هستید، ما هفته ای دو بار برنامه حبل المتین رو تقدیم شما می‌کنیم و این موهبت نصیب ما شده تا در ابتدای این جلسات بشنویم و نورانی بکنیم دلهامون رو با نور حضرت زهرا. در ابتدای فرمایشات حضرت استاد این دعب و این سنت حسنه رو ایجاد کردند که انشاءالله با نام و با یادی از حضرت صدیقه طاهره آغاز بکنند. امشب هم منتظر هستیم تا انشاءالله به فیض اکمل و اتم برسیم. سلام عرض میکنم خدمتتون، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم مولای و سیدی و صاحبی یا صاحب الزمان. السلام علیکم بقیت الله فی عرضه. السلام علیکم یا میثاق الله الذی اخذه و بکده. السلام علیکم یا صاحب المرعى و المسمع. فما کان لنا شیء الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را عرض می کنم. بهترین موفقیت را در امور دینی، دنیوی و اخروی برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. و ما هم طبق برنامه همیشگیمون یادی از مادر مظلومه حضرت ولی عصر ارواح نافدا صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم. باشد یک گوشه چشمی هم به ما بکند دین دنیا و آخرت ما را از هر گونه شر و فساد بیمه کند. مرحوم آیت الله العظما کمپانی عاشق محمد حسین اصفهانی یک شعری دارد در رابطه با حضرت زهرا. من تو دلم امشب حواله شد این شعر رو بخوانم برای عزیزان ترجمه کنم. مرحوم کمپانی هم مجتهد مسلم بود از اساتید بزرگ آیت الله العظما خویی رضوان الله تعالی علیه، هم فیلسوف بود، هم عارف بود، هم اصولی بود و کتاب‌هایی که ایشون نوشته شرحی بر کفایه آخوند نوشته. مرحوم شاه بزرگ تهران میگه فهمیدن عبارت‌های شیخ ایشون مما یختبر به رجال، هر کسی عبارت‌های ایشون رو متوجه نمی‌شود. ایشون یک شعری دارد ایزرم النار به باب دارها و آیت نور علا منارها. آیا به اون خانه آتش زدند که آیه نور بر مناره های آن خانه سایه افکنده الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات و بابها باب نبی رحمتی و باب ابواب نجات الامتی. خانه ای را آتش زدند که خانه نبی رحمت و رسول رحمت بود، خانه ای را آتش زدند که در نجات امت بود. لکن کسر الظل لیس ینجبر الا بسمسام عزیز مقتدر. این پهلویی که از حضرت زهرا شکستند چیزی اون رو جبران نمی کند جز شمشیر انتقام فرزندش آقا حجت ابن الحسن العسکری ارواح و ناده تراب مقدمه الفدا. از رزت لکل ازل و از زکیه رزیتون لا مثلها رزیه. اون لحظه ای که پهلوی حضرت زهرا دنده های پهلویش شکسته و خرد شد، مصیبتی که همانند آن مصیبت تاریخ به خودش ندیده، و من نبوء الدم من ثدیه ها یعرف و ادم ما جرها علیها، خونی که از سینه زهرا فوران پیدا کرد و به زمین ریخت، عظمت مصیبتی که بر او جریان پیدا کرد نشان داد. ولست ادری خبر المسماری، نمیدانم مسمار با سینه زهرا چه کرد. اگر میخوای بدانی و بفهمی مسمار چه کرد، سل صدرها خزانت الاسراری، برو از سینه زهرا سوال کن که مسمار با اون سینه ای که خزانه اسرار الهی بود با اون چه کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
احسنتم طیب الله انفاسکم. الحمدلله رب العالمین. باز هم خدا رو شکر میگیم تونستیم الحمدلله امشب هم با نور حضرت زهرا استفاده بکنیم و دلهای خودمون رو منور بکنیم و شور و عشق به حضرت زهرا سلام الله علیها باز در دلمون فوران بکنه. خب حالا بدون مقدمه بریم سراغ این از یک طرف، اون شور و عشق زهرایی، از طرف دیگه بریم سراغ اون معرفتی که خود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در راه همون معرفت افزایی به شهادت رسیدند که بارها فرمودند که شما خودتون باید برین سراغ امامتون و باید برین حول اون امام بگردید، چرا که امام شما مثالش مثال کعبه هست. انشاءالله بتونیم در این جلسه از حضرت استاد از مطالبی که می‌فرمایند نهایت بهره و استفاده رو ببریم. حضرت استاد، ما در همین زمینه در رابطه با بحث ولایت و امامت الحمدلله شروع کردیم. امشب جلسه پنجم هست. حالا بینندگان عزیز، اون افرادی که همراه ما بودند قطعا این سیر رو دنبال می کنند و در چهار جلسه گذشته هم این سیر رو دنبال کردند، دیدند که ما شروع کردیم حضرت استاد بحثی رو تحت عنوان درس ها و آموزه هایی از امامت و ولایت آغاز فرمودند و مطالب بسیار نابی، مقدمات بسیار ارزشمندی بیان شد. حالا انشاءالله بتونیم امشب هم بهرمند بشیم از ادامه این مباحث. اما قبل از اون هم برای اون عزیزانی که ممکنه الان امشب با این شبکه و با این برنامه همراه شدند و هم برای اونهایی که سابقا این برنامه رو دیدند، بالاخره برای اونها دوره‌ای باشه، برای اون دیگران هم بالاخره یک مختصری اگر گفته بشه که بخوان وارد بحث بشن بسیار نیکو و پسندیده هست. اگر امکانش هست یک خلاصه ای از اون چیزی که در این چهار جلسه گذشته بفرمایید استفاده می‌کنید.
چشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير. دوستان اگر زحمت بکشن مانیتور من رو بدن روی آنتن، من اینها رو هر درسی رو در یک صفحه پاورپوینت خلاصه کردم. تلاش میکنم هر جلسه را در یک دقیقه انشاءالله برای عزیزان توضیح بدم. در جلسه اول ما گفتیم اعتقادات باید استدلالی باشد نه تقلیدی، طبق آیه 17 سوره زمر که خدای عالم بشارت می‌دهد اونهایی که از میان ادیان و مذاهب مختلف دین خوب و مذهب خوب را انتخاب می‌کنند. عباراتی از مفردات راغب برای عزیزان عرض کردیم که مشاهده کردند، از آقای فخر رازی آوردیم که ایشون میگه از مذاهب متضاد باید ملاحظه کرد و مذهب نمونه را انتخاب کرد. و خدای عالم در سوره احزاب آیه 67 و 69 میگه اونهایی که در قیامت گرفتار آتش جهنم میشوند آرزو میکنند که ای کاش از خدا و پیغمبر اطاعت کرده بودند، از بزرگان و علما تقلید نکرده بودند. این درس اول. درس دوم نکته بود، بحث افتراق امت بود که رسول اکرم اختار کرد که امت من بعد از من به 73 فرقه تقسیم می شوند. یک فرقه اونها اهل نجات هست و ما بقی همه اهل آتش جهنم، که از مسند احمد ابتدا آوردیم جلد 16 صفحه 241. آقای ارنعوت هم میگه روایت صحیح هست. و همچنین از خود ابن تیمیه حرانی نقل کردیم که ایشون هم میگه حدیث صحیح و مشهور است که در سنن و مسانید آمده. و این روایت هم ما گفتیم آقایان آوردن که جزء روایات متواتر هست. جناب کتانی در کتاب نظم المتناثر من الحدیث المتواتر میگه این روایت جزء احادیث متواتر هست. و همچنین از جناب آقای سیوطی هم نقل میکند بر اینکه این روایت جزء متواتراته. در درس سوم عرض کردیم که ملاک فرقه نجات رو آقایان آوردن که کلها فنار الا واحده و هیل جماعه، جماعت و گروه اینها اهل نجات هستند. آقای مقدسی و همچنین آقای ابن کثیر دمشقی اینها را تصحیح کرد، آقای البانی تصحیح کرد و بزرگان دیگر همه روی این معیار و ملاک بحث کرده بودند. در بعضی از روایت نقل شده بود اهل نجات اونهایی هستند که راه روش من و اصحاب من رو انتخاب می کنند. در بعضی از روایت آمده بود آنچه که امروز من و اصحابم بران هستیم، هر کس بر این راه باشد اینها اهل نجاته. عرض کردیم که در خود صحیح بخاری در حدود 14-15 تا روایت هست که میگه فردای قیامت صحابه گرفتار آتش جهنم میشوند، فرا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، جز تعداد اندکی از صحابه از آتش جهنم خلاصی نمییابند. کسی که خودش نمیتواند خود رو نجات بدهد آیا میتواند ملاک فرقه ناجیه باشد؟ در جلسه چهارم گفتیم که آقایان میگن ملاک فرقه ناجیه سواد اعظمه، یعنی اونی که دیگه سیاهی لشکر زیادی دارد. از جناب آقای مصنف ابن ابی شیبه در جلد 21 صفحه 429 و 30 آوردیم کلها فی النار الا سواد الاعظم. یا سوال میکنن آیا اونی که نجات پیدا می کند یا رسول الله کیا هستند؟ حضرت فرمود سواد اعظم. و همچنین آمده است همه فرق اسلامی در زلالتن جز فرقه اسلام و جماعت اینها. و در اینجا عرض کردیم که قرآن اکثریت رو در موارد متعدد مذمت کرده، اکثرهم فاسقون، ما کان اکثرهم مؤمنین، ما کان اکثرهم مؤمنین، لیبقی بعض نکثیرن من الخلطا لیبقی بعضهم علی بعضین، اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم للحق کارهون، حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، اکثرهم کاذبون، اکثرهم مشرکون. به عکس قلیل را هم مد کرده و ما آمن معه الا قلیل، جز اندکی به حضرت نوح ایمان نیاوردن، از بندگان من جز اندکی شاکر نیستن، نسبت به رسول اکرم جز اندکی هر شنوی ندارن، در قیامت اندکی از امت پیغمبر وارد بهش خواهند شد. اینها نشان می‌دهد که این قضیه سواد اعظم و امثال اینها، اینا ساخت پرداخته حدیث سازان زمان بنی امیه و بنی العباس بود. در آخر هم گفتیم که بعضی از بزرگان مثل محمد رشید رضا و غیره میگن اصلا ما نمیتوانیم فرقه ناجیه را در این عصر بشناسیم، چون هر کسی میگه من تابع پیغمبر و صحابه پیغمبر هستم، دیگران رو تکذیب میکنه، میگه ماست من شیرین هست و ماست دیگران همه چیه؟ ترشه. و در آخرم کلام زمخشری رو آوردیم از کتاب الفائق فی غریب الحدیث جلد 1 صفحه 9 و کشاف جلد 4 صفحه 310 که ایشون میگه من اگر بگم حنفی هستم یه برچسب میزنم، میگم مالکی هستم یه برچسبی، بگم شافی هستم، حنبلی هستم، من ماندم چه کار کنم؟ به هر مذهبی خودم را اعلام میکنم یک چیزی من میچسبانن، و بهتر از این هست که من لب فرو بندم در رابطه با مذهبم، چیزی نگویم و اکتمه کتمانه لی اسلمو، اگر از مذهبم هیچ حرف نزنم قطعا سالم میمانم. این در حقیقت خلاصه‌ای بود. من در عرض 6 دقیقه و نیم من خلاصه 4 جلسه را عرض کردم.
الحمدلله خیلی لطف فرمودین. بله، حالا بینندگانی که این چند جلسه رو دیدن حتما تمام اونها براشون تداعی شد، تک تک اون صحبت ها، و چقدر هم مفید. و البته دیگه این هم هنر حضرت استاد هست که در عین اختصار با این همه قابل، با این همه استفاده‌ای که ما میتونیم ببریم، کاملا مفید این مطالب رو بیان می‌فرمایند. حضرت استاد، فقط یک نکته‌ای که حالا بخوایم متصل بکنیم به همین مطلب، حضرت عالی فرمودین که افرادی مثل حالا رشید رضا یا زمخشری چنین صحبت‌هایی داشتند که بالاخره ما نمیتونیم پیدا بکنیم فرقه ناجیه رو به اون معنا، اما حالا اینجوری که بیان میشه بالاخره اون جماعتی که الان خودشون رو اهل جماعت میدونند، الان دارن میان میگن ما سواد اعظم هستیم و اون اینها، بالاخره آیا همین طیف اومدن همشون بگن که این ما هستیم که فرقه ناجیه هستیم به صورت کلی، یا و در این حال یعنی اون صحبت رشید رضا و اون صحبت زمخشری یه چیز شاذیه حالا در میان اونها، یا اینکه خود اینها هم با هم اختلاف دارن؟
نکته خیلی قشنگی را آوردید. من عرض کردم تمام اینهایی که هست، ما انا علی اصحابی، ما انا علی اصحابی الیوم، یا فرقت الجماعه، سواد الاعظم، امثال اینها مشخص هست که اینها چون شیعه در اقلیت بود و اینها میخواستن خلاصه به یک نوعی اعلام کنن فرقه ناجیه ما هستیم. و من قبل از اینکه جواب حضرت عالی رو بدم، اینا نه تنها این احادیث رو ساختند، آمدن نسبت به شیعه یه تعبیری دارد کتاب سنه ابن ابی عاصم با تحقیق ناصرالدین البانی، خیلی خنده آوره. خیلی ایشون در اینجا در جلد دوم صفحه 481 میگه آقا ابن عباس از امیرالمؤمنین نقل میکنه. خیلی جالبه ها، از عزیزان دقت کنن که این کارخانه حدیث سازی بنی امیه چی کار میخواد بکنه. نه تنها امیر المؤمنین رو بالای منبر نزدیک 60 سال سب بلند میکردند، بلکه از قول امیر المؤمنین نقل کردند که بله، یهود به 71 فرقه تقسیم شد، نصارا به 72 فرقه و شما مسلمان ها به 73 فرقه، گمراه ترین خبیث ترین اینها شیعه ها هستند. بله، خیلی جالبه. ببینید، با اینکه انشاءالله ما در بخش بعدی عرض کردیم بیش از 40 روایت با سندهای صحیح نقل کردن، پیغمبر فرمود یا علی انت و شیعتک فی الجنه، انت و شیعتک هم الفائزون. بیش از 40 روایته. آقایان 4 تا روایت از صحابه نقل میکنن، میگن متواتره. بعد جالب اینه، خود البانی میگه سند این روایت ضعیفه، یعنی در اینجا حداقل انصاف رو رعایت کرده، رجالشان غیر ثقاته. بعد میگه آقا ول حدیث صحیحون دون ذکر شیعه فی، اصل حدیث صحیحه ولی این شیعه را که آوردن گفتن که گمراه ترینش خبیث ترین شیعه هستن، این دروغ، این اضافه کردن. خب آقای البانی لط میکردید اعلام میکردید این کسی که این تعبیر رو در آخر روایت آورده چه کسی این رو اضافه کرده، اعلام میکردید تا مردم بشناسن. فقط آمدن و والحدیث صحیح دون ذکر شیعه فی، این به تنهایی کفایت نمیکنه. تو اومدی تمام احادیث اهل سنت رو زیر رو کردی، چند جلد سلسله الاحادیث صحیحه نوشتی، چند جلد سلسله الاحادیث ضعیفه نوشتی. کسی در این 14 قرن به اندازه تو با روایت انس نداشت و قطعا هم میتونی تشخیص بدی که اینها از کجا آمده و چه کسانی آمده اند از قول مجاهد و ابن عباس و غیره. چیه این همچه عبارتی رو آوردن؟ اما اینکه حضرت عالی فرمودید که آیا واقعا خود آقایان اهل سنت که میگن پیغمبر اکرم فرمود تمام امت اهل آتش جهنم هستن جز اهل جماعت، جز اونهایی که سیاهی لشکرن اکثریت دارند، جز اونهایی که راه صحابه را و پیغمبر رو میپیمایند و ما هم راه صحابه را میریم، خب همین آقایان آمدند نسبت به یک دیگر یک موضع های تندی گرفتن که واقعا انسان خجالت میکشه بیان کنه. و من از هم عزیزان شیعه تقاضا دارم خوب دقت کنن و هم از اهل سنت بیویژه از جوانها. بابا شیعه هیچ، شیعه کافر، شیعه لامذهب، شیعه بیدین، ما کاری با اینها نداریم. که الان ما میبینیم در همین آخوندهای برای شما عرض کنم بیشعور و احمقی که وابسته به طالبان هستن، هر روز یک کلیپی پخش میکنن شیعه کافر، شیعه از اسلام بیرون، شیعه چنین است و چنان است. و گرچه در بعضی از موارد هم میبینیم سخنگوی طالبان اینها را تکذیب میکنه، ولی خیلی از موارد هم هست که این آخوندهای مزدور عربستان سعودی و برای شما عرض کنم عامل آمریکا و اسرائیل حرفهایی میزنن و دنبال اختلاف شیعه سنی در افغانستان هستند. و ما هم عرض کردیم تمام اینها دست پرورده محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه هستند. ما که از خدامون هست که اینها بیان یک حکومت فراگیری از تمام اقوام تشکیل بدهند و این ملت افغانستانی که الان ساله هاست زیر چکمه های یک زمانی برای شما عرض کنم شوروی له شد، 20 سال زیر چکمه های مزدوران آمریکایی له شد، دیگه دوباره زیر چکمه های طالبان له نشوند. اینها بیان یک حکومت فراگیری، گرچه همین حکومت موقتی که چیز کردن مشخص شد که اینها دنبال یک حکومت فراگیر نیستن.
بله.
اگر واقعا راست می گفتید شما در همین حکومت موقت هم حتی نه تنها از شیعه، از دیگر اقوام اهل سنت هم دو نفر سه نفر می آوردید. الان بین خودشون اختلاف، حتی چند تا از بزرگانشون رو دو سه روزه ترور کردن.
بله.
الان بجان هم افتادن. یعنی ما می ترسیم خدای نکرده در افغانستان یک مسلمان کشی شروع بشود که دیگه این مسلمان کشی پایانی ندارد. دیگه آمریکا نیست همه جمع بشن اتفاق نظر داشته باشن باید آمریکا بره. دیگه شوروی سابق نیست بره. اینجا دیگه این اقوام به جان هم بیفتن دیگه این پایانی ندارد. و لذا ما از خدای عالم میخواهیم که اینها سر عقل بیاین، برانچه که وعده دادن عمل بکنند و تمام اقوام حتی عزیزان سنی ما هم در اونجا، برای ما اینها عزیز هستند، مسلمان هستند، ما گرامی میداریم. حنفی را با حنفی بودنش ما دوست داریم، شافعی را با شافعی بودن، مالکی با مالکی بودن، حنبلی با حنبلی بودن. ولی اگر یک حنفی حنبلی رفت سلفی شد، ما اون رو اصلا از زمره انسانیت بیرون میدانیم. اینا چون غیر از خودشون همه را کافر میدانن، همه را مشرک میدانن، همه را محدور دم میدانن. دشمنم میخواد همین کار را بکنه. و من بارها گفتم ما اگر بتوانیم در ایران، در خارج از ایران تلاش کنیم حنفی حنفی بماند، شافعی شافعی بماند، این والله به نفع ما هست، به نفع همه مردم هست، به نفع دنیا هست، به نفع همه مسلمان ها هست. ولی دشمنان مسلمان آمریکا، اسرائیل، انگلیس و دیگر عربستان سعودی همه دنبال این هستند که اختلاف میان مسلمان ها بندازند و از این اختلاف سود ببرند، بهره ببرند. الان مثلا شما ببینید آقای عزیزالدین ایجی از استوانه های کلامی اهل سنته، متوفای 756، کتابی داره به نام المواقف. من دیگه این عبارت رو ما ببینید از کتاباشون، ما اینا رو با چه زحمتی اینها را پی دی افشون رو گیر میاریم، یا بعضی وقت پی دی افش هم نیست، میفرستیم کتابخانه با موبایل عکس جلد کتاب، صفحه کتاب رو برای ما میگیرن میارن. دوستان تصور نکنن که اینها کنار جوبی ریختن، ما جمع میکنیم اینجا براشون نشان میدیم. حتی بعضی موارد شده من خودم برای اینکه یک پدفی گیر بیارم یک ساعت دو ساعت وقت میگذارم تا ببینم آیا میشه همچه کاری کرد یا نه. این کتاب المواقف هست که یکی از کتابهای کلامی مشهور اهل سنته. عزیزالدین ایجی برای شما عرض کنم از استوانهای علمی هست. خب ببینید میگه اما فرقه ناجیهی که استثناء شده، پیغمبر فرمود هم الذین ما انا علیه و اصحابی. پیغمبر فرمود فرقه ناجیه اونیست که با روش من و اصحاب من حرکت می کند. اینا کیا هستن؟ فهم الاشاعره. اینا اشاعره هستن. خب معتزله چه؟ ماتوریدیه چه؟ نه نه اونا اصلا نیستن. ببینید الان ما سه تا مذهب رسمی داریم دیگه، مذهب کلامی، اشاعره، معتزله، ماتوریدی. این سه تا کاملا دیگه روشنه و اتباع زیادی هم در دنیا داره. اشاعره و سلف من المحدثین و اهل سنه و الجماعه. خب اهل سنه و الجماعه آیا معتزله اهل سنه و جماعه هستن یا نه؟ اینها مذهبشون خالی از بدعت هست و اجماع دارن بر حدوث عالم و وجود باری تعالی. بعد شروع میکنه یک سری بحثی را مطرح کردن. در جناب آقای سفارینی، باز از علمای کلامی اهل سنت، کتابی داره لوام الانوار البهیه. ایشون در اینجا مفصل آمده در رابطه با فرقه ناجیه الدرة المزیعه فی عقد الفرق المرزیه. ایشون میاد میگه آقا اهل سنت و جماعت سه دسته هستن. یکی الاثریه، اونایی که تابع حدیثن، امامشون احمد ابن حنبله. یکی اشعریست، امامشون ابوالحسن اشعری. یکی ماتوریدیست، امامشون ابو منصور ماتوریدی. و اما فرقه های زلال و گمراه زیاد هستند جدن. بعد ایشون در صفحه بعد میگه بعضی از علما گفتند فرقه ناجیه اهل حدیث، یعنی حنبلی ها، اشعری ها، ماتوریدی هستند. ولی مؤلفش میگه من میگم لفظ الحدیث الا فرقتن واحده یناف التعدد، فقط میگه یک فرقه اهل نجاتند. خب یک فرقه یا باید اشعری باشه یا ماتوریدی باشه یا اهل حدیث باشه دیگه. اینی که چند تا فرقه اهل نجاتن با حدیث منافات داره. ببینید لیس هذا الناس جزما يعتبر في فرقه الا اهل الاثر، جز اهل حدیث که حنبلی هستند تمام فرق گمراهند و اهل آتش جهنمند. ببینید چه اشعری باشد، چه ماتوریدی باشد، چه شیعه باشد، چه عبازی باشد، همشون. ببینید اینی که آمدن گفتن که اهل حدیث اثری و اشعری ماتوریدی اهل بهشتن با فرمایش پیغمبر منافات داره، چون یک فرقه هستن، نمیشه چند تا فرقه که باشه. اصلا بحث شیعه هم که نیست در اینجا، بحث دعوای داخلی خودشون هست. بعد جالب این هست آقای، برای شما عرض کنم، ذهبی متوفای 748 در تاریخ اسلام جلد 29، ببینید چه میاره. دوستان خوب دقت کنید، ببینید دشمن دنبال چیه. عزیزان اهل سنت، آقایان حنبلی ها، آقایان حنفی ها، آقایان شافعی ها، اونایی که عرض بنده را میشنوید، والله تالله بالله این اختلافی که میان مسلمان ها درست کردن برای نابودی اسلام، اینا کاری به شیعه و سنی و حنفی و مالکی و حنبلی ندارند. حتی در همین آغاز برای شما عرض کنم که موصل رو گرفتند، نخست وزیر اسرائیل گفت بابا از هر کسی، چه از داعشی کشته شود به نفع ما اسرائیل، چه از سنی چه از شیعه، اینا علنا اعلام کردن. ولی خب یک سری آدم‌های بیعقل با مغزهای پوک تصور میکنن که اگر یک مسلمان را کشتند اینها دیگه تو بهش، اون قسمت بالای بهشتن، از پیغمبر هم یه درجه بالاتر هستن. خب ببینید احمد ابن حسین ابن محمد میگه المحدث الامام من علماء سنه. کلمه الامام مثل ما میگیم مرجع تقلید جهان تشیع آیت الله العظما. واژه امام در اصطلاح اهل سنت اینه،
بالاترین
لقبه. خب ایشون میگه آقا من لم یکن حنبلیان فلیس به مسلم، هر کس حنبلی نباشد، همون حرفی که از عزالدین ایجی و اسرائیلی نقل کردیم، میگه هر کس حنبلی نباشد، اهل حدیث نباشد، اصلا مسلمان نیست. بعد میگه یورید و فی نهله، مراد از نهله یعنی در دین مذهب، یعنی در دین و مذهب مسلمان نیست، خارج از دین اسلامه. خب این چی شد نتیجهش؟ از این حرفا کی سود میبره؟ آیا آقایان حنبلی ها سود میبرند با این روش ها؟ حنفی ها سود میبرن، شافی ها سود میبرن، حتی وهابی ها سود میبرن، یا نه امروز دشمنان اسلام و دشمنان دین اینها سود میبرن.
شما ما ابتداءن یعنی شروع کردیم سوالمون رو اینجور پرسیدیم که آیا اینها بالاخره حالا با تعابیری نزدیک به هم، یه سواد اعظم گفتن، یه بالاخره صحابه گفتن، یه از اون طرف جماعت گفتن و اینها، آیا اینها همشون هم عقیده هستند یا نه توی یه مورد خاص الان دیدیم که اوضاع به کجا رسیده که دارن همدیگه رو تکفیر میکنن.
حالا مسئله از این خیلی بالاتره، اگزامیزه رو بریم جلوتر. آقای سمعانی متوفای 489 کتابی دارد به نام الانتصار لأصحاب الحدیث، مدینه منوره هم چاپ کرده، مال چاپ جای دیگر هم نیست. در صفحه 44 ایشون میگه ان الله ابا ان یکون الحق والعقیدة الصحیحة الا مع اهل الحدیث والآثار. اصلا امکان نداره خدای عالم اهل حق و اهل عقیده صحیح را غیر از حنبلی ها قرار بده. اصلا آمده برای خدا تعیین تکلیف میکنه. میگه اصلا امکان پذیر نیست خدا همچه کاری بکنه. حالا ما نمیدانیم. یعنی کار به جایی رسیده. اینها نستجیر را خدا یا معذرت میخواییم. ابرو الیک من هذا القول و اعوذ بک من مثل هذا القول. میگه ان الله ابا ان یکون الحق. چرا؟ بعد جالبه، لانهم اخذوا دینهم و عقائدهم خلفا عن سلف و قرنا عن قرن الا ان انتهوا الى التائبین تابعین و اخذه التابعون عن اصحاب رسول الله و اخذه اصحاب رسول الله عن رسول الله. خب برای اینکه حنبلی ها اونا که اهل حدیثن دینشون عقایدشون رو از علمای گذشته خلفن ان سلفین از اصحاب پیغمبر گرفتن، اصحاب پیغمبرم از پیغمبر گرفتن، مگر آقایان حنفی ها نستجیر بل از شیطان گرفتن؟ شیعه از ابلیس گرفته، شافی ها از کی گرفتن؟ خب همه معتقد هستن بر این که من عذر میخوام از این تعبیری به کار بردم، شما شیعه رو آوردن فردا نگن به ما توهین میکنید شما. خب همه معتقد هستن دینشون عقایدشون رو خلفن ان سلفن از اصحاب پیغمبر از پیغمبر گرفتن. تفاوت شیعه و سنی این هست که شیعه عقایدشون رو از اهل بیت گرفته، آقایان اهل سنت چه حنفی چه شافی چه مالکی همشون از صحابه گرفتن. این چه حرفی شما دارید میزنید جناب آقای سمعانی عزیز؟ فردای قیامت چه جوابی داری با این کارت؟ یعنی یک ملاکی رو مطرح میکنه که این ملاک حداقل در همه فرق اهل سنت هست. بعد خلاصه، اما سائر الفرق، اما دیگر فرق غیر از اهل حدیث، غیر از اتباع احمد ابن حنبل، اینها دینشون رو از طریق پیغمبر صحابه نگرفتن، رفتن به عقلشون مراجعه کردن، به خواطرات ذهنی و آرایشون رو، و چیزی اگر از کتاب سنت میشنیدن با عقلشون مقایسه میکردن، اگر عقل اونها قبول میکرد چیه؟ میپذیرفتن، اگر عقل اونها قبول نمیکرد نمیپذیرفتن. و نبذوا الدین وراء ظهورهم و جعلوا السنه تحت اقدامهم. اینا عمدتاً اعتراض به آقایان حنفی هاست، آقایان اهل سنت حواستون جمع کنید ها. حرف جناب آقای سمعانی در اینجا کنایه به احناف که اینها اهل قیاس و غیره بودن. میگه اینها هرچه آیه قرآن باشه با عقلشون تطبیق کند قبول میکنند، با عقلشون تطبیق نمیکنه نبذ دین و رازور. اصلا دین رو انداختن پشت سرشون، سنت رو زیر پاشون گذاشتن، فقط اونهایی که تابع احمد ابن حنبلن و اصحاب حدیثن اهل حدیث هستند، اثری ها، اینها فقط آدم های خوبی هستند و دینشون رو برای شما عرض کنم از پیغمبر گرفتند. خیلی جالبه آقای خطیب بغدادی، ایشون آمده در شرف اصحاب حدیث آمده میگه از ابوالحسن محمد ابن عبدالله میگه رأیت النبی صلی الله علیه و آله فی المنام، پیغمبر رو خواب دیدم. گفتم یا رسول الله من الفرقه الناجیه من 73 فرقه، از این 73 فرقه این فرقه ناجیه کیه؟ گفت انتم یا اصحاب الحدیث، شما اصحاب حدیث تابعین احمد ابن حنبل، شما فقط فرقه ناجیه هستید. ببینید کار ما به کجا رسیده.
بله، با خواب اینها باید سریع‌ترین و محکم‌ترین اعتقاداتشون اینه که حالا ایشون
دیگه والا نمیدانیم والا چه کار. بعد جالب این هست که همین تعبیرم مجموعه عشره برای شما عرض کنم، جناب آقای فاخر اصفهانی ایشون هم باز همین تعبیر رو نقل میکنه، میگه محمد ابن عبیدالله فسوی میگه پیغمبر رو در خواب دیدم در مسجدی که اونجا بود، دیدم در داخل محراب هست، رفتم خلاصه فبرکت بین یدی، رفتم خلاصه به دست پاش افتادم، عرض کردم یا رسول الله فرقه ناجی از این 73 فرقه از امتت کیا هستن؟ فرمود شما اهل حدیث هستید، اونها شافی ها و مالکی ها و حنفی ها و دیگر حالا شیعه و غیره عبازی، اینا هیچ کدامشون فرقه ناجیه نیستند. ولی من یک جمله ای را اینجا بگم، اجازه بدید من عقده دلم را خالی کنم بعد بریم بحث دیگر. در کتاب تاریخ مستبصر مال ابن مجاور هست، حالا سال وفاتش الان دستم نیست، ایشون میاد میگه آقا در رابطه با حنابله و اهل حدیث گفتن لا یکون الحنبلی حنبلیان حتی یبغض علیان سویان، یک حنبلی نمیتونه حنبلی باشه تا اینکه بغض علی را در دلش برابر داشته باشه. این شد چه؟ فرقه ناجیه. پیغمبر گفت شما فرقه ناجیه هستید، یعنی چون بغض علی را نستجر بالله در دلتون دارید. آیا این هست؟ آیا همین رو میخواستید که ما بیاییم این رو ببریم روی آنتن تمام مردم ببینن که شما سابقتون و عقاید پشت پردتون چی هست؟ امن الانصاف یبنت طلقا، این انصافه؟ والا نمیدانم چیه. در بریقه محمودیه که از کتابهای مشهوری است که در شرح طریقه محمدیه و شرح نبویه هست، از عارف بزرگ مولانا ابو سعید براشم خادمی هست، ایشون هم خلاصه از قافله عقب نمانده، ایشون میگه آقا حضرت الدین ایجی گفته فرقه ناجیه برای شما عرض کنم اشاعره هست، شاید مرادش تقلیب یا عموم مجاز بوده و یا نه بگیم اینها با ماتوریدیه در اصول مثل حنفیه خلاصه چی هستند؟ مشترک هستند. ولی آنچه که مسلم هست برای ما اونی که فرقه ناجیه هست جز فرقه ابو منصور ماتوریدی غیر از اینها هیچ کدام فرقه ناجیه نیستند، یعنی نه اشاعره و نه معتزله و نه شیعه، فقط ماتوریدی تابعین ابو منصور ماتوریدی اینا فرقه ناجیه هستند دیگه، غیر از اینها همه کلهم ملا قلی. از اون طرف آقای برای شما عرض کنم حاجی خلیفه در کتاب کشف الظنون جلد 2 صفحه 1821 ایشون میگه آقایان زیدیم آمدن، خلاصه از قافله عقب نماندن. اینها معتقد هستند ان الفرقه الناجیه هی از زیدیه، فقط زیدی ها هستن فرقه ناجیه هستن. شیعه 12 امامی نه، حنفی نه، مالکی نه، شافعی نه، نمیدونم اشاعره نه، ماتریدی نه، معتزله، فقط ما زیدی ها فرقه ناجیه هستیم، غیر از ما همشون کلهم فل هاویه. وهابی ها هم که دیگه تکلیفشون روشنه دیگه، نمیدونم چه کار کنیم دیگه. من فقط یک عبارتی رو عزیزان دقت کنن، دکتر احمد کریمه، خب ایشون قم تشریف آورده بودن، ما هم خدمتشون رسیدیم، خیلی آدم روشن، خیلی دنیا دیده و خیلی فکر باز، گرچه آمدنش ایران براش خیلی سنگین تمام شد بعد از برگشتن به الازهر، براشون مشکلاتی درست کردن. ایشون در دانشگاه الازهر استاد فقه مقارن هستند. ایشون بعد از آن که در برای شما عرض کنم شیشان البته چچن رو آقایان میگن شیشان، برای شما عرض کنم در اونجا یک همایشی بود، در اون همایش خلاصه دیگه پدر وهابی ها را در آوردن، دیگه هرچی که علما و بزرگان علیه وهابی ها می توانستند خلاصه در چچن یا به قول آقایان شیشان در اونجا مطرح کردند. ایشون بعد از او یک مصاحبه ای کرده، میگه سلفی ها خلاصه خودشون را از اهل سنت بیرون میدانن و نه اشاعره، نه معتزله، نه ماتریدی، هیچ کدامی از اینها را قبول ندارن، تا اونجایی که ایشون میاد میگه ابن تیمیه بعد از وفات پیغمبر 700 سال بعد از آمد و یه تقسیم ثلاثی و نمیدونم توحید در عبادت و توحید در نمیدونم صفات و غیره اینها رو مسخره بازی کرد و این نه در قرآن هست نه در سنت هست، و آمد مجسم بودن خدا را برای شما عرض کنم مطرح کرد. بن باز مفتی اعظم عربستان گفت هر کس معتقد باشد که خدای عالم مکان و زمان ندارد مثل اشعری فهو ضالون و کافر، هم گمراه هم کافره، یعنی هر کس بیاد دید ولم یکن له کفوا و احد لیس کمثله شیء، یعنی دیگه لیس کمثله شیء، چون شیء دارای مکانه، دارای زمانه، یعنی اول چیزی که لیس کمثله شیء به ذهن انسان میرسد این که نستجیر بالله خدای عالم خارج از زمان و مکانه، خالق زمان و مکانه. خب اگر بنا باشد نه خدای عالم نیاز به مکان و زمان باشد، قبل از اینکه این زمان آفریده بشود مکان آفریده بشود خدا چیکار میکرده؟ کجا بوده؟ خب برای معین کنید دیگه. اینی که ما روایت داریم در ذات حق شما تدبر نکنید کافر میشوید، زندیق میشوید، مرتد میشوید، اینه. شما خدا را با اسماش بشناسید، تلاش کنید آنچه که خدای عالم در قرآن خودش رو معرفی کرده این اون رو، قل هو الله احد، احد یعنی یکی یکی، مثل دومی نداره، نمیگه واحد، قل هو الله واحد، الله الصمد، خدای عالم به کسی نیاز ندارد و انتم الفقراء الالله ولم یکن له کفوا احد، هیچ کفی مثلی ندارد. بابا من بشری که ذهنم همش با مادیاته، همش با مقیداته، هر چه بخواهم در رابطه با خدای عالم از عظمت او، از علم او، از حیات او، از قدرت او بخوام تصور کنم، قدرتی که در ذهنم هست مقایسه می کنم،
اینی که مقایسه میکنم این مخلوق ذهن منه، آفریده ذهن منه، این خدا نیست. از علم خدای عالم هر چه من بخوام بگویم، علمی که من تصور میکنم هست، ولی علم الهی عین ذات حقه، قدرت الهی عین ذات حقه. من نمیتونم در اون زمینه بخوام تصور کنم، فقط همین اندازه. عین ما تولو فثم وجه الله، به هر کجا بنگرید چیه؟ وجه الله. اون بابا طاهر یک شعری دارد: به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم. یکی از عرفای بزرگی که ما خدمتشون ارادت فوق‌العاده داریم می‌فرمودن این اشتباه است. به دریا بنگرم دریا تو بینم، نه، به دریا بنگرم دریات ببینم، به صحرا بنگرم صحرات ببینم. و هو معکم عین ما کنتم. بابا این آیه قرآن حدیث نیست، این معیت، معیت قیومیه. من که الان حرف میزنم، اگر یک لحظه عنایت حق حول قوه الهی از من سلب بشه، من هیچ هستم. من بارها به دوستان گفتم بابا اولین پله خداشناسی، اولین قدم خداشناسی، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این رو اگر ما تونستیم معناش رو بفهمیم، اولین قدم توحید رو برداشتیم. لا حول ولا، ما در نماز میگیم به حول الله و قوتی اقوم و اقعود، فقط نماز به حول قوه الهی بلند میشم، برمیخیزم، رکوع میکنم، سجده میرم، یا نه، به حول الله و قوتی اتکلم، به حول الله و قوتی امشی و اقعود و آکل و اشرب، یا هرچه از ما سر میزند، تمام کائنات، نه تنها ما، هرچه از ما سر میزند حول قوه الهیه. اگر حول قوه الهی نباشد، اگر آنی کند نازی، فروری زند قالب ها. حالا اگر یه قدمم رفتی جلوتر، حالا دیگه به قول بزار بگیم که مقداری روشن باشه، شاید بعضی از بینندگان از ما اهل دل باشن، بفهمن، درک کنن. یک جمله‌ای داره خدای عالم در قرآن: و اقرب الی من حبل الورید. خدا از رگ گردن به شما نزدیکتره. دوستان تا به حال روی این آیه فکر کردیم یعنی چه؟ خدا از رگ گردن به ما نزدیکتره. عبارتی رو آنچه که ذهنم از حضرت ولی است ارواح نافدا ظاهرن باشد، که میگه آقا شما بدیهی ترین چیزی که برای شما هست وجود شماست. یعنی هر انسانی نسبت به خودش هیچ شکی ندارد، من هستم، هستی من برای من از ضروری ترین چیزه. یعنی از این ضروری تر چیزی نیست. اگر من به یک مرتبه ای برسم خدا در وجود من از من بدیهی تر باشد، اون میشه هو اقرب الیکم من حبل الورید، هو اقرب الی من حبل الورید. اگر از اینم زدی بالاتر، رفتی از ملائکم یه ذره جلو رفتی، یا من هو یحول بین المرء و قلب، دیگه اونجا منیتی در اونجا نیست، دیگه اونجا به تعبیر حضرت امیر فداش بشم انشاءالله، دورش بگردم. ما رأیت شیئن الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. این میشه یحول بین المرء و قلبه. دیگه مرئی نیست، نفسی نیست در اونجا. به تعبیر آقا امیر امات نفسه، دیگه هرچه میبیند خدا میبیند، خودش رو آیه خدا میداند، نمازش رو آیت الله میداند، نشانه خدا میداند، حرکتش، کلامش، هرچه از او سر میزند، از دیگران سر میزند، همه را چی میبیند؟ نشانه ای از خدا میبیند. اگر کسی رسید به اینجا دوستان، از ما هم به سلام برسانید، التماس دعا هم داریم.
بله، حافظ میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز.
یا یک شعر جالبتر چیز هست، یا رب این بینی و بینک اننی ینازعنی، بینی و بینک اننی ینازعنی، خدایا بین من و تو این من، اینی که من خودم را یه چیزی حساب میکنم، این من بدبخت کرده. فرفع به لطف که بینی من البینی. یه تعبیری از امام رضوان الله تعالی علیه هست، همین دیشب پریشب که از دوستان بگه ما هیچیم، هیچ، از اولم هیچ بودیم، اگر رسیدیم به این جایی که ما هیچیم، هرچه هست انوار الهیست، هرچه هست لطف الهیست، هرچه هست نشانه الهیست، اگر به اینجا رسیدیم میشیم موحد، اگر نه حوالمون آخر سوره یوسف و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. وقتی من میگم ایاک نعبد، خدایا تو را عبادت میکنم، اگر خدای در سایه را عبادت کردم، یعبدونه علا حرفن شد. به قول استاد عزیز ما آیت الله شهابادی، خدا روحش رو به حضرت زهرا شاد کنه، میگفت بیک ایاک نعبد، بیک ایاک نستعین، بیک اهدنا الصراط المستقیم، به حولک غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اگر به اینجا رسیدیم، اون دیگه یک دنیا، ولی بدبخت بیچاره این وهابی ها میگه بله خدا اون بالا نشسته و نیمه شبم سوار اولاغ میشه میاد برای شما عرض کنم آسمان پایین، و به تعبیر مرحوم شیخ مفید میگه بعضی از علما بالای پشت بامشون یونجه میریختن، کاه میریختن، که اگر خدا با اولاغش آمد بله خاک بر سرتون با این توحیدتون دیگه. بعد آقای کریمه، این استاد برجسته الازهر، میگه لا یوجد مسلمون علا وجه الارض لم تکفره الوهابیه، مسلمانی در کره زمین پیدا نمی کنید که وهابیت او را تکفیر نکرده باشد. ببینید، لا یوجد مسلمون علا وجه الارض، هیچ مسلمانی در کره زمین پیدا نمی کنید که وهابیت او را تکفیر نکرده باشد. یعنی فقط و فقط اینها مسلمان هستند و بس. جالب این هست که آقای زینی دهلان در کتاب الدر ارسطنیه فی الرد علی الوهابیه، شون متوفای 1304 هست، یعنی تقریبا حدود 20 و چند سال قبل، بله، ایشون یا 40 خورده سال قبل، یعنی جزء معاصر این ما هستن، مال قرن برایشون 14 هستن، بله، از اون الان 1400 از اون 100 و حدود 20 خورده سال 100 چیز خود. ببینید ایشون در این کتاب الدر ارسطنیه فی الرد علی الوهابیه، ایشون امام جماعت هم مسجد نبی بود هم مکه مکرمه بود، مفتی اونجا بود. ایشون بهتر از هر کسی چیه وهابیت رو میشناسه. میگه اگر کسی میخواست از مسلمان‌ها وهابی بشه، باید چند تا شهادت به زبانش میآورد. یعنی چند تا شهادت به زبانش میآورد. یک، یأمرونه بالاتیان بالشهادتین اولاً، باید میگو اشهد ان لا اله الا الله. دو، اشهد ان محمد رسول الله. بابا من دارم نماز میخوانم، روزه میگیرم، هر روز در اذان اقامه میگم، نه
کافی نیست،
تو کافر بودی، نمیدانست. اشهد الا نفسک انک کنت کافرا. سوم، باید گواهی بدهی، شهادت بدهی که قبل از اینکه وهابی بشی تو کافر بودی. چهارم، وشهد علا والدک انهما ماتا کافرین. باید شهادت بدی پدر مادرت که وهابی نشدن از دنیا رفتن، کافر از دنیا رفتن. پنج، وشهد علا فلان و فلان انهو کان کافرن و یستمون له جماعتا من اکابر العلماء. این علمای گذشته که وهابی نشدن از دنیا رفتن، همه کافر از دنیا رفتن. اگر کسی این پنج تا شهادت را میداد قبول میکردن. فإن شهدوا بذلك قبلوهم و الا امروا بقتلهم. اگر این پنج تا شهادت را نمیداد دستور میدادن گردنش رو بزنن. خب اینم
انسان نمیدونه بخنده یا گریه کنه با این صحبت هایی که دارن. عجب.
و لذا ما از این عزیزان جوانهای اهل سنتی که دارن جذب این سلفی ها میشن، جذب وهابیت میشن، جذب این گروه های تکفیری میشن، ببینید آقا برید این کتاب های اینها را بخوانید، ببینید اصلا این بویی از اسلام بردند، بویی از قرآن بردند، بویی از معنویت بردند. آخه این کافر، اون کافر، بابات کافر، ننت کافر. برای شما عرض کنم همین آقایی که در اهواز تونغزی رژه چندین نفر اون طفل خردسال رو برای شما عرض کنم به شهادت رساند. خب پدر مادرش، همسرش آمدن دیگه تو تلویزیون همه دیدن مردم چقدر اظهار ندامت میکردن. میگفت تو خونه با ما درگیر بود، گفت شما کافر هستید، شما مشرک هستید، گفت با ما درگیر بود. البته گلایه میکرد از علمای شیعه که شما شیعه را خوب معرفی نمیکنید در این تلویزیون، که اینها شیعه را خوب نمیشناسن و بعد میرن جذب وهابیت میشن، جذب گروه تکفیری میشن، داعش میشن. ولذا ما موظفیم بر اینکه نسبت به معرفی شیعه مخصوصا برای عزیزان جوان در این زمینه خوب مسئله را روشن کنیم و فساد وهابیت را برای اینها روشن کنیم. هم برای شیعه هم برای سنی فرقی نمی کند. چه جوان سنی جذب وهابی بشه این خطری است برای جهان اسلام، چه جوان شیعه بره جذب وهابیت بشه، اینها خطری هستند برای اسلام. علی ای حال بینندگان عزیز، من گمانم این بحث امشب ما یک اعلان خطری بود برای همه که ما حواسمون رو جمع کنیم و یه مقداری دقت کنیم، فریب این گروه ها را نخوریم، فریب این شیاطین را نخوریم و ببینیم. پیغمبر اکرم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. از این طرف فرمود 73 فرقه می شوند، یک فرقه اهل نجاتند. از اون طرف هم فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینت نو من رکبها نجا. هر کس بیاد پناهنده به اهل بیت بشود فرقه ناجیه هست. ما 8-9 جلسه در رابطه با حدیث سفینه با شما عزیزان بحث کردیم. این دوتا روایت رو کنار هم بگذارید، تنها فرقه ناجیه من رکبها نجا. فرقه ناجیه اونیست که تابع اهل بیت باشد، هم محبت اهل بیت رو داشته باشد، هم به دستورات اهل بیت عمل کند. اگر این دوتا را کسی داشت میشه فرقه ناجیه. حالا انشاءالله ما در جلسات بعدی مفصل بحث میکنیم انشاءالله.
بسیار زیبا، الحمدلله خیلی استفاده کردیم. چقدر این تعابیر، وقتی که ما قرآن رو، اکثر جاهای قرآن اومده این داستانهای بنی اسرائیل، این غرور و تکبری که داشتند اینها، که بارها و بارها میومدن میگفتن بله ما قوم برتریم، ما هستیم که خداوند فقط ما رو قبول داره، ما هستیم که وقالو لن تمسن النار الا ایام معدوده. این صحبت ها رو میکردن. چقدر آشناست این صحبت هایی که ما از زبان این سلفی ها مخصوصا این وهابی ها شنیدیم، که آره همه کافرن، همه اونهایی هستند که به هیچ وجه خداوند به اونها نظر نمی کنه و فقط ما ایم که خداوند ما رو بالا میبره، که باید طبیعتا همین جواب خود خداوند رو هم به اونها بدیم که قل اتخذتم عند الله عهدا، آیا شما خودتون خداوند یک عهدی بهتون داده که شما به این مقام رسیدین؟ و الا صحبت خداوند، صحبت رسول گرامی اسلام چیزی نیست جز همون صحبت هایی که حضرت استاد فرمودن نسبت به اینکه فرقه ناجیه رو از زبان خود اینها باید شناسایی بکنیم. الحمدلله بسیار قابل استفاده بود این جلسه. حتما عزیزانی که از ابتدا همراه جلسه نبودند تکرار برنامه را اگر مشاهده کردند انشالله به فیض خواهند رسید، یا اینکه اگر هم خواستن میتونن در آرشیو انشالله بعد از مدتی مراجعه بفرمایند در سایت و بارگذاری بکنند این جلسه رو. خدمت شما عرض کنم که همونجور که ملاحظه میفرمایید تلفن ها زیرنویس شده و در اختیار همه شما بینندگان عزیز هست. تماس بگیرید، انشالله صدای شما رو خواهیم شنید. سوالات خودتون، دغدغه های خودتون رو مطرح بکنید، انشالله در محضر و حضرت استاد هستیم و پاسخش رو از حضرت استاد طلب میکنیم. یک فاصله
در رابطه با تکمیل فرمایش حضرت عالی که نکته قشنگی رو اشاره کردید، در سوره بقره آیه 111 111 میگه وقالو لن یدخل الجنه، اینا گفتن هرگز هیچ کس وارد بهش نمیشود، الا من کان هودن او نصارا، مگر اینکه یهودی باشد یا مسیحی باشد. این آیان وهابی هم همین هست، این همون راه یهود را گرفتن.
بله.
که میگن یا باید مثل ما یهودی باشه یا حداقل نصارا باشد، مسلمان نباید باشد.
بله. بله. این نجات پرستی رو بالاخره اینها هم در همین به اسم اسلام اینها اومدن همون کاری رو که صهیونیست داره انجام میده اینها هم دارن از جنبه های مختلف انجام.
جالب هم این است که خدای عالم بلا فاصله میگه قل هات و برهانکم ان کنتم صادقین، دلیلتون بیارید. ما هم بیم وهابی ها که میگیم همه را تکفیر میکنید، یک دلیلی برای ما بیارید.
بسیار زیبا، الحمدلله بسیار خوب استفاده کردیم حقیقتا حضرت استاد از محضرتون. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
هر سال تو همین روزا بسته میشد پول بارم، هر سال باید این موقع میرسیدم به قرارم، هر سال پیر مرد و جوان همه پای پیاده، آقا می زدن به هوای تو تو دل جا، از پریشونی سرنوشت من بسته شد امسال، راهی که بنشت من مسیر حرم یادش بخیر، عرب و عجم یادش بخیر، چای عراقی تو ما که با قدم به قدم یادش بخیر، حرم تو سر پناهمه، کرب و بلا چش براهمه، نمیتونم ار و این بیام تقاس کدوم گناهمه، هرچی قسمت شدم سال اربعین راضیم، یه سلام میدم از دود به همین راضیم، یه سلام میدم از دود به همین راضیم، هرچی قسمت شدم سال اربعین راضیم، یه سلام میدم از دود به همین راضیم، یه سلام میدم از دود به همین راضیم.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله تا اینجا یه برنامه تونستیم استفاده بکنیم از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، و همون جور که مطلع هستید شروع کردیم مبحثی رو حول آموزه ها و درس های از امامت و ولایت که امشب جلسه پنجم و بالاخره درس پنجم حالا حساب بکنیم از این مطالب بود که بسیار صحبت‌های گرانباری هم بود. انشالله اگر تونستیم این بحث رو ادامه بدیم در جلسات آینده تا بالاخره یک شاکله و با یک قالب کلی در قالب آموزه‌های ولایت و امامت بتونیم هم خودمون اعتقاداتمون رو راسخ‌تر بکنیم و هم اگر خدایی نکرده بالاخره ممکنه انحرافی شبهه چیزی در ذهنمون به وجود بیاد همونها رو هم برطرف بکنیم و از اون مهمتر در مسیر هدایتگری انشاءالله موفق باشیم و بتونیم اون افرادی که نیازمند هستند دستگیری بکنیم ازشون انشاءالله. بسیار خوب، بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان عزیز. باز هم قبل از اینکه تماس‌ها رو وصل بکنیم خدمتتون عرض بکنم که این راه‌های ارتباطی برای همه شما بینندگان عزیز هست و زیرنویس شده، میتونین تماس بگیرین با برنامه. انشالله عزیزان اتاق فرمان با شما تماس خواهند گرفت و وصل میشید داخل استودیو، ما صدای شما رو خواهیم شنید و انشالله اگر سوال بود که پاسخ میدیم، دغدغه شما رو هم انشالله خواهیم شنید. جناب آقای بهادری از کرج پشت خط هستند. آقای بهادری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای مرعشی و سید بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
مذاهبی که الان فرمودید، خب اینا یه عده اشعری هستن، یه عده معتزلی هستن، یه عده ماتوریدی هستن، یه عده هم که اهل حدیث هستن که در حال حاضر اکثریت عزیزان اهل سنت اشعری مذهب هستن که پیروی میکنن از اصول دین و اعتقادیشون از ایشون. سوالی که من دارم، صاحبان مذاهب، شما سوالی که دارم آقایون وهابی من جواب بدن، آیا اصول اعتقاد دینیتون از آقای ابوالحسن اشعری میگیرید؟ یعنی 260 سال بعد از پیامبر اسلام، برای به چه مجوز؟ ایشون نه صحابی است، نه تابعین است، نه باباش صحابی بوده، نه تابعین بوده، ایشون کی بوده؟ آیا رسول خدا فرموده دینتان را از ابوالحسن اشعری بگیرید؟ آیا در قرآن فرموده از ایشان بگیرید؟ شما آقایان که میگویید ما پیرو قرآن و سنت رسول الله هستیم، اصلا اهل بیت پیغمبر ما رو میذاریم کنار، یه حدیث بیاوریم که پیامبر فرموده باشد که بعد از من 260 سال بعد از من شخصی پیدا میشه به نام ابوالحسن اشعری، آیندگان ای مسلمانان شما دینتون از او بگیرید. پس آقایان حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، هر چهار مذهب نظر اخذ اصول و اعتقادات دینیشون از ایشون میگیرن، به چه مجوز؟ اگر روز قیامت رسول خدا رو ملاقات کنن ایشان بفرماید که من گفته بودم بابا انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و استفی، چرا ثقلین رو رها کردی رفتی دنبال ابوالحسن اشعری؟ جواب پیغمبر رو چی میدی؟ ثانیاً اگر شما بگوید که ایشان حق بوده، خب آیا صحابه به شما سفارش کرده بودن که دینتان را از این شخص بگیرید؟ ای آیندگان، آیا حدیث از صحابه دارین در این مورد؟ یه داستان بگم حاج آقا، بعد میشینم گوش کنید. در کتاب الفیات الاعیان ابن خلکان از مرحوم علامه هلی میگن یه پادشاه سنی مذهب بوده، حالا میگن شاه خدابنده بوده، تو یک مجلس خیلی عصبانی میشه، زنش سه طلاقه میکنه، خلاصه بعد که عصبانیت فروکش میشه میگه عجب کار اشتباهی کرده، من همسرم رو دوست دارم، زبونی طلاقش دادم ولی قلبا دوستش دارم. علمای چهار مذهب رو دعوت میکنه، میگه فکر بکنی، هر علمای چهار مذهب میگن که بله شما طلاق دادی، پادشاه ناراحت میشه، دلش میشکنه. یه نفر از این مشاورین پادشاه میگه که آقا یه نفر هم این رافضیات دارن، عالم بزرگه، میخوای اونم دعوت کنی نظر اونم بشنوید بد نی؟ میگه بگید بیاد. دعوتش میکنن، علامه هلی رو دعوت میکنن محضر پادشاه، علمای بزرگ هم حاضر میشن. علامه هلی تا وارد مجلس که میشه کفشش میگیره زیر بغلش، میره کنار پادشاه میشینه. علمای دیگه میگن عجب کار بدی کرد، ببین الان خش پادشاه رو بر چیز میکنه، برمیانگیزه، میگن چرا این کارو کردی؟ بهش میگن که آقا من به من گفتن که جناب ابو حنیفه یه روز در یک مسجد رسول الله بود، کفش رسول الله گذاشت زیر بغلش در رفت. حنفی ها ناراحت میشن میگن آقا چرا این حرف میزنه، چرا بحثم میزنه، مگه ابو حنیفه زمان پیغمبر بوده؟ که ببخشید فکر کنم مالکی بوده. آقا مالکی ها صداشون در میاد، میگن آقا مالکی که زمان پیغمبر بود اصلا به دنیا نیامده بوده. یه دل میگن آقا پدرخش علامه حلی میگه شاید شافعی بوده. خلاصه اونم اعتراض میکنم میگن آقا حنبلی بوده. میگه آقا امام محمد حنبل کی زمان پیغمبر به وجود اومده؟ آقای علامه حلی میگه آها من اینو میخواستم بگم، شما وقتی به چه مجوز اینا که پیغمبر رو ندیدن به چه مجوز دینتون از اینا میگیرید؟ بله به چه مجوز؟ به من جواب بدید. بعد پادشاه میگه میگه آقا جان شما ناراحت بودی، شما عصبانی بودی، زنتو طلاق دادی، طلاق دادن است طلاق شرایط خاصی داره، این شرایطی که حالا من نمیتونم بگم. از نظر فکری وقتی اینا رو که میگه میگه به هر حال خیلی پادشاه رو متحول کردیم و این پادشاه شیعه شد به واسطه همین. به هر حال در سال 663 یا 664 هجری قرن هفتم تا آن زمان حضرت آیت الله سال 50 تا 200 مذهب داشتن، حتی در محاکم قضایی هم به مشکل میخوردن. یعنی مثلا حنبلی ها میرفتن پادشاه حکم دیگه میداد، شافعی ها میرفتن یا حکم دیگه میاد. برای همین تا قرن زمان المستنصر بالله تمام این مذاهب رو باطل کرد، فقط چهار مذهب رسمی شدن. حالا اینا من سوالم اینه که آیا اینا قبل از این چهار مذهب این مسلمان هایی که اومدن رفتن اینا حق بودن یا باطل بودن؟ جواب بدید. آیا اون کسانی که قبل از آن این چهار مذهب به وجود بیان بهشتی بودن جهنمی؟ از این مذهب پیروی نکردن به هر حال مثل صحابه؟ اینو به ما جواب بدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسنتم طیب الله جزاكم الله خیر. بسیار زیبا الحمدلله، مثل همیشه مستند مستدل و با همون شیوایی و شیرینی خاصی که این جناب آقای بهادری فرمایشاتشون رو میفرمایند بسیار جالب هست و قابل استفاده. تشکر میکنیم آقای بهادری عزیز از محضرتون که امشب هم تماس گرفتین و در خدمتتون بودیم. حضرت استاد نکته ای اگر نسبت به صحبت های ایشون هست بعید میدونم دیگه بتونیم تماس دیگه ای رو وصل بکنیم.
نه دیگه ایشون واقعا حالا این مشهور هست که از مرحوم علامه هست اینا، حالا کاری اصلا با این قضیه ما نداریم. ما رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روایات متواتر فرمودن بر این که من کتاب و اهل بیتم رو میگذارم میرم، و قبلا هم ما خدمت عزیزان عرض کردیم نسبت به اهل بیت با این همه خلاصه بنی امیه و بنی العباس تلاش میکردن خلاصه یک نقطه ضعفی از اهل بیت بگیرن ولی نتونستن بگیرن، و حتی بزرگانشون مثل ذهبی در جای جای کتابهاش وقتی اسم اهل بیت میاد با یک تعابیری بیان میکنه که من گمان نمیکنم نسبت به حتی خلیفه اول دوم این تعبیر رو بیان کنه. من اگر این کتاب سیر اعلام النبلا دوستان انشالله ذهنشون باشد جلد 13 صفحه 120، فمولانا امام علیه السلام المشهود لهم فی الجنه نحبه اشد الحب، ما علی را با شدت دوست داریم ولی اسمتشون برای شما عرض کنم فرزندانش حسن و حسین لوز تخلفا لکانا اهل لذالک، اگر اینها خلیفه می شدن اهلیت داشتن. امام زین العابدین کبیر القدر مثلا یصلح للامامه، کسی است که صلاحیت برای امامت داشت. فرزندش امام باقر سید امام فقیه یصلح للخلافه، کذا امام صادق کان اولا بالامر من ابی جعفر المنصور، ولدش امام کاظم کبیر القد جید اولا بالخلافه من هارون. ببینید اینها همه نشان میدهد نسبت به ائمه علیهم السلام اینطور تعابیر بزرگ به کار بردن. نتانشون ابن خلکان دیگران هیچ کس هم نیامده بیاد بگه مثلا ذهبی شیعه بوده،
بلکه مشهور به ناسبیه.
بله.
یا ابن خلکان بیان بگن برای شما عرض کنم شیعه بوده و امثال اینها، اینا وقتی میان نسبت به ائمه علیهم السلام اینطور تعبیر میکنن. من اون زمانی که در شبکه سلام برنامه داشتم به مناسبتی آمدم بحث مذاهب اسلامی رو مطرح کردم، حالا شاید اگر توفیق داشته باشیم مطرح کنیم در اینجا. شما ببینید این چهار نفر ائمه اهل سنت، ابو حنیفه، مذمتی که در رابطه با ابو حنیفه آوردن، مخصوصا خطیب بغدادی و غیره، من گمان نمی کنم این مذمت در حق هیچ یک از روات آورده باشن.
عجب.
ما ولد فل اسلام اشعم من ابی حنیفه، در اسلام فرزندی شومتر از ابو حنیفه به دنیا نیامده. نسبت به امام شافعی دارن، نسبت به احمد ابن حنبل دارن، نسبت به مالک دارن، البته تعریف هم دارن.
بله.
از اون طرف هم میگن ابو حنیفه گفت اگر پیغمبر زمان من درک کرده بود حرفای من رو به عنوان سنت قبول می‌کرد. بله. ولی ما باید دقت کنیم ببینیم این حرفهایی که نسبت به ائمه زده اند مقایسه کنیم با مطالبی که نسبت به ائمه اهل سنت است، اینا رو کنار هم بگذاریم و خودمون قضاوت کنیم آیا رفتن سراغ آقا امام صادق، امام باقر سلام الله علیه، دوست دشمن از علم اونها، تقوای اونها، زهد اونها بیان کرده اند، آیا اینها شایسته تبعیتند؟ یا کسانی که امروز یه حرفی میزنند فردا یه حرف دیگری میزنند، اونها رو ما بیاییم ملاج قرار بدیم؟ و واقعا من از طرفی خوشحالیم که خدای عالم ما را با اهل بیت مشهور کرده، محبت اهل بیت در دلمون انداخته. انشاءالله در حد توانمون تابع اهل بیت هستیم و از طرفی هم ناراحتیم این همه جوانهای عزیز اهل سنت در غفلت هستند، در ناآگاهی هستند و ما هم خوب بارها مراجع ما اعلام کردن ما حاضریم مناظره کنیم. آیت الله العظما، صافی گلپایگانی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله سبحانی و همه گفتن ما آماده ایم، مفتی اعظم عربستان، بزرگانشون بیان میشینیم با هم مناظره کنیم. همون فرمایش قرآن، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. ما که دیگه به قدری گفتیم دیگه زبانمون مو در آورد، گفتیم آقا هر کس بیاد این جناب آقای خدمتی یا جناب آقای حیدری رو آماده کنن برای مناظره. حالا اگر شبکه به شبکه نشد نشد، ایشون بیان با اسکایپ با هم مناظره کنیم. هر کس هر کدامی از اینها را بیاورد، ما قول میدیم 100 میلیون تومان بهش جایزه بدیم، بانیش هم داریم. خودشون بیان، ما همینجا شماره حساب به ما بدن، 100 میلیون به حسابشون میریزیم. یا اگر کسی از اهل سنت، از بیننده های شبکه اینها حاضر بشه، اینها را برای مناظره بیارد، ما 100 میلیون تومان بهش میدیم. الان که با این وضع مشکلات مالی و غیره، خلاصه 100 میلیون تومان خلاصه کم پولی نیست.
بله.
ما بانی هم داریم.
بالاخره در راه بله. هدایت هرچی هم آدم هزینه بکنه.
بابا بله. اصلا پولش هم هیچ نمیگن مگر ما حقیم. بیان با اسکایپ بیان، شبکه به شبکه بیان، با هم دیگه دوستانه سوگن، دعوا هم نداریم که با هم دیگه دوستانه بیان بگن آقا ما مذهبمون این ویژگی ها را دارد، مذهب شما این نقایص رو دارد، ما هم جواب بدیم و هم بحث کنیم، بگذاریم این جوان ها روشن بشن، این جوان ها این همه در غفلت نمانند، این همه در ناآگاهی نمانند.
انشاءالله انشاءالله که مؤثر واقع بشه. بارها و بارها حضرت عالی اشاره فرمودین، اما دریغ از یک بار توجه حتی از این شبکه هایی که وقتی که انسان اینها رو میبینه کاملا میتونه به معاند بودن اینها، منحرف بودن اینها و اینکه تلاش میکنن در اینکه جوانان رو به انحراف بکشونن، دیگه شکی براش باقی نمیمونه. بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم. حضرت استاد از محضرتون الحمدلله تونستیم این جلسه هم نهایت بهره و استفاده را از محضرتون ببریم. همچنین تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون برنامه حبل المتین بودید. انشاءالله در این ایام ماه صفر در عزاداری ها ما را از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. تا دیدار آینده خدا نگهدار.
رب الحسن با دعای زهرا به حق الحسن روز عاشورا عشب زهر الحسن به ظهور الحجت انشاءالله فرج امضا میشه انشاءالله فرج امضا میشه این آقا منجی دنیا میشه این آقا منجی دنیا میشه قوقای اربعین معنا میشه فرمانده مهدی زهرا میشه فرمانده مهدی زهرا میشه فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره روزی که پرچم خون خواهی حسین بالا میره دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره سربازان کربلا با اذن ما جان بر کف به ختم در بیت الحرام با شمشیر تشنه بیرون از نیام آماده برای فرمان انتقام یا نصارات الحسن یا نصارات الحسن یا لسارات الحسن یا لسارات